سلام، با تبریک سال نو، سالی تو هم با سلامتی، بهروزی و موفقیت رو بر شما عزیزان آرزو مندم. البته امسال یکم متفاوت با بقیه سالها شروع شد، با همین بیشتر از سالهای گذشته و از صمیم قلب آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم براتون. خیلی دوست داشتم حضوری در خدمتون باشم و بعد از تعطیلات جلسات کنسل شده رو به صورت جبرانی برگزار کنیم، ولی متاسفانه شرط موجود این اجازه رو بهمون نمیده و مجبوریم به صورت غیر حضوری کارمون رو پیش ببریم. با فامیلی خیلی از شما آشنایی دارم، خوشحالم که در مقاطع بالاتر در خدمت شما هستم. هدف این درس سازه‌های بتونی ارائه حداقل ضوابط و مقرراتیه که با رعایت اونها شرایط ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایدار بودن ساختمان‌های بتونی فراهم بشه. سعی میکنم مطالبی که ارائه میکنم طبق سرفصل باشه و علاوه بر اینکه برای کنکورتون مفید باشه، اطلاعات لازم رو برای طراحی، نظارت و اجرا بر سازهای بتونی رو در بر داشته باشه. من همیشه معتقد بودم که دانشجو مطالبی که آموزش میبینن رو یادداشت بردارن که بهتر توی ذهنشون بمونه و هم تمرکزشون داخل کلاس بیشتر بشه، که متاسفانه یا خوشبختانه شرایطی که پیش اومد بگونیه که ترجیح میدم فایل مطالب کلاس رو توی گروه بگذارم. روال نمرهی این کلاس برای من اینجوری بوده سال قبل که 10 نمره برای پایان ترم در نظر میگرفتم، 8 نمره برای میان ترم، 2 نمره کویز و فعالیت کلاسی. یه سری پروژه های کوچک هم تعریف میکردم که میباید به صورت حضوری یا غیر حضوری ارائه میدادین که دو نمره تشویق براش در نظر گرفته بودم. غیبت هم از نظر من خیلی اهمیت داشت، برای همین هر غیبت تا 3 غیبت نیم نمره کم میشد و بیشتر از اون هر غیبت یه نمره منفی داشت، که البته این ترم اصلا معلوم نیست روال کار چجوری باشه و چجوری پیش بریم. انشالله که هرچی پیش میاد خیر باشه. در رابطه با مراجع، خوشبختانه طی سالهای اخیر کتاب‌های زیادی در زمینه بتون و سازه‌های بتونی توسط متخصصان و اساتید داخل و خارج کشور تدوین شده که هر کدوم ویژگی خاص خودشون داشتن. در همین راستا بر اساس نیازی که به تولید محتوای مناسب برای شما دانشجویان رشته معماری احساس می‌کردم، مطالبی از منابع مختلف یادآوری کردم و در قالب یک جزوه مقدماتی در اختیار شما دانشجویان علاقه من قرار می‌دم. مراجع اصلی جزوه‌ای که من تهیه کردم تکنولوژی و طرح اختلاط بتون هست که مؤلفش داوود مصطفی نژاد است. مبحث نهم مقررات ملی ساختمانه که همون طرح و اجرای ساختمان‌های بتون‌آمه. در حال حاضر برای این کلاس ویرایش 4 این مبحث نهم رو من در نظر گرفتم، چون که ویرایش 5 یک سال هست پیشنویسش اومده منتشر شده، قرار بود آخر سال 98 نسخه رسمیش بیاد تو بازار که هنوز نیومده. کار با ویرایش 5 باعث شد که طراحی سازهای بتونی خیلی سنگین‌تر و غیر اقتصادی تر از قبل بشه، چون که دقیقاً ترجمه آینامه بتون آمریکاست و ویرایش قبل تقریبا ترجمه بتون کانادا بود. و از دیگر مراجع مهم که استفاده کردم آینامه بتون ایران هست که مخففش میشه آبا، این آینامه آبا انتشارات برنامه بودجه. و کتاب طراحی سازهای بتونی که 3 جلد داره ترجمه داوود مصطفی نژاد. سه مطالبی که ارائه میدم به این ترتیبه که در ابتدا در رابطه با تکنولوژی بتون، اجزاء بتون، انواع بتون و کاربرد بتونه، بعد از اونم نکات تحلیل و طراحی و اجرای سازهای بتونی که این سازهای بتونی میتونه پل باشه، دیوارها، ساختمان و جاده باشه، ولی ما عمدتا روی اجزای ساختمان که فونداسیون، تیر، سقف، ستون و دیوار برشی هستن بحث میکنه. به شخص خودم خیلی علاقه ندارم که شما اعداد و ارقام حفظ کنید، ولی با توجه به تست های کنکور سال قبل و اینکه شاید خیلی از شما تمایل داشته باشین از جزوه این کلاس برای کنکور استفاده کنید، مجبوری مطالب بیشتری ارائه بدم. همین دلیل رنگ بعضی مطالب اهمیت‌تر رو کم رنگ‌تر کردم و زیر مطالب مهم‌تر هم خط کشیدم. با نام خدا درس رو شروع می‌کنیم. بتون که واژه انگلیسیش کانکریت هسته، در مفهوم وسیع به هر ماده‌ای که از سنگ های کوچک و بزرگ درست شده و با یه چسبی که خاصیت سیمانی شدن داره به هم وصل شده باشن، میگن که به مرور زمان هم سفتر و محکمتر میشه. این ماده چسبنده عموماً حاصل واکنش های شیمیایی سیمان های هیدرولوکی و آبه که امروزه با گذشت سالها از کشف سیمان تغییر تحولات زیادی در اون صورت گرفته. امروزه نیاز به دانش تکنولوژی انواع بتون با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در صنعت ساختمان داره برای طراحان و همچنین عوامل اجرایی امری ضروری به نظر میرسه. برای اینکه استفاده فراوان بتون در ساخت و تولید سازهای متفاوت و گسترده کاربردهایی که این بتون داره از گذشته تا به امروز تقریبا میشه بگی گویی سبقت رو از دیگر مسائل ساختمانی گرفته و امروز مبحث تکنولوژی بتون بسیار وسیع‌تر گشته و به دنبال گسترش کاربردهای گوناگونی که داره کلاً مفهومی فراتر از گذشته رو پیدا کرده و یه دید دیگه به بتون نگاه میکنن الان. حالا میخوام تاریخچه بتون و بتون آرمه رو براتون بگم تا اینکه بدونیم اصلا بتون چی شد که کشف شد. تاریخچه استفاده از بتون بسیار قدیمیه و به حدود 2000 سال قبل از میلاد، یعنی زمانی که مصریان از ترکیب مواد مختلف جهت احداث ساختمان‌های خودشون استفاده میکردن برمیگرده. البته این ماده توسط رومیان باستان و صدر مسیحیت نیاز بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گرفته، به طوری که گنبد پانتئون بزرگترین گنبد بتون غیر مسلح جهان بود. مدتی هم طول کشید که توی قرون وسطا و رنسانس از بتون هیچ استفاده نمی کردن. با این وجود سابقه ثبت سیمان پورتلند به جوزف اسپیدین انگلیسی در سال 1824 برمیگرده و از اون پس بتون غیر مسلح به عنوان مساله خوب ساختمانی استفاده می شده. رومیان باستان هنگامی که در حال استخراج سنگ آهک برای درست کردن ملات بودن، ناگهان به طور اتفاقی متوجه معدنی غنی از سیلیکا و آلومینا در دامن کوهاشون شدن. وقتی با آهک مخلوطش کردن و سوزوندنش یه ماده جدیدی کشف کردن که اسمشو گذاشتن سیمان. خاصیت عجیبی که خیلی اونا رو شگفت زده کرد این بود که پس از مخلوط سیمان با آب و شن و ماسه ملاتی به وجود آوردن که میتونست در زیر آب هم به همون اندازه که در تماس با هوای آزاد است سخت و مقاوم شه. در حقیقت ترکیب به دست اومده در زیر آب محکمتر و مقاومتر از روی خشکی میشد و حتی بسیار سخت‌تر و مقاومتر و حتی چسبنده‌تر از ترکیب آهک آبی بود که اونها به اون عادت کرده بودن. در اون زمان نه تنها بتون جایگزین تمام مسائل ساختمانی قدیمی و سنتی شد، بلکه تاریخ روم باستان و ساختمان‌های آنها را دگرگون کرد. سابقه بتون مسلح به سال 1850 برمی‌گرده که ژورژ لامبوت فرانسوی یک قایق بتونی را که با شبکه از سیم‌های موازی مسلح شده بود تولید کرد. ولی اختراع بتون عام معمولاً به جوزف مونیر فرانسوی نسبت داده میشه که در سال 1867 ابداع ساخت مخازن و حوضچه‌های بتونی مسلح را با شبکه از سیم‌های آهنی را برای خودش ثبت کرد. امروز تقریبا میشه گفت بتون پرکاربردترین ماده مصرفی ساخت بشر در جهانه و سازه‌های بزرگی مثل سدها و پارکینگ‌های چند طبقه و پل‌ها و غیره با بتون مسلح ساخته میشه. نقش بتون در فناوری‌های نوین ساختمانی به وضوح قابل رؤیت. کیفیت بتون، کارایی مناسب اون، قابلیت طراحی و نداشتن اثرات مخرب زیست محیطی باعث شده که کاربرد بتون روز به روز بیشتر بشه، به طوری که تقریبا میشه بگی امروزه در سال به ازای هر نفر بیش از یک تن بتون داره تولید میشه و ساخت اکثر زیرساخت‌های بشری از این ماده نشونگر اهمیت انواع بتون در جامعه مدرن امروزی هستش. بتون تقریبا یه سنگ مصنوعی، یعنی یک ماده ساختگیه که از ترکیب شن و ماسه و آب و سیمان و یک سری افزودنی‌های دیگه درست میشه. توده اصلی بتون سنگدانه های درشت و ریز هست که بهشون شن و ماسه میگن. واکنش شیمیایی بین آب و سیمان که به صورت شیره‌ای اطراف سنگدانه ها رو میپوشونه باعث یک پارچه شدن و چسبیدن سنگدانه ها به یکدیگر میشه. سنگدانه ها هم اسکلت اصلی بتون رو تشکیل میدن و نیروی وارد به بتون رو تحمل میکنن و آب هم تو این مخلوط موجب ایجاد واکنش های شیمیایی در سیما میشه که پس از طی دوره حدود 28 روز سخت شدن مخلوط بتون و رسیدن به مقاومت نهایی رو به همراه داره. البته در صورت نیاز یه سری افزودنی ها هم قبل از سخت شدن بتون اضافه میشه به مخلوط، مثل افزودنی مثل پوزولان ها یا فوق روان کننده ها که خواص فیزیکی ترکیب رو بهتر کنن. یکی از عیب های بزرگ بتون کم بودن مقاومت کششی اونه. به همین دلیل در قسمت های از بتون که تحت کشش قرار میگیره ما میام از مسلح کننده ها استفاده میکنیم، مثل میلگرد و ترکیب به دست اومد و اسمش بتون مسلح میگذارن یا بتون آرمه، یعنی بتونی که مسلح شده یا آرموتور توش به کار رفته، به همین اسمشون بتون مسلح و بتون آرمه هسته. این ترکیب به دست اومده رو که اسمشو بتون مسلح گذاشتیم به تنهایی مزایای خوب هر دوتا ماده رو داره، هم مزایای بتون رو داره هم مزایای فولاد داره و این به دلیل اینه که ضریب انبساط حرارتی بتون و فولاد خیلی به هم نزدیکه که باعث میشه این دوتا ماده سازگاری خوبی با هم داشته باشن و همچنین چسبندگی شیمیایی و ناصافی و برآمدگی یا همون آجهای میلگرد چسبندگی خوبی بین بتون و میلگرد به وجود میاره که باعث میشه مانند یه جسم واحد عمل کنن. پس چسبندگی عالی فولاد به بتون از مهمترین عوامل استفاده از فولاد در بتونه. حالا سازه بتونی چی است؟ سازه بتونی سازه که اجزا آنها از بتون آرمه درست شده باشن، به یه زبون دیگه ساختمانی که ستون‌ها و تیرها و پیش به طور آرمه باشه یک سازه بتونی نامیده میشه. یه سوال که همیشه تو ذهن همه هسته که آیا سازه‌های بتونی بهتره اجرا بشن یا سازه‌های فولادی. به همین دلیل مزایا و معایب سازه‌های بتونی رو براتون میگم و در نهایت با هم مقایسشون میکنم که با توجه به شرایط بتونید تصمیم بگیرین که چه سازه‌ای رو برای طراحی در نظر بگیرید. یه سری عوامل هستن که باعث شده سازه های بتونی بیشتر مورد توجه مهندس ها و شهرسازا قرار بگیره. یکیش اینه که بتون شکل پذیری خیلی بالایی داره و ما امکان ساخت انواع سازه های بتونی نظیر پل و ستون و تیر و غیره رو به اشکال مختلف داریم و هر جسم نامنظمی که بخوایم میتونیم با بتون بسازیم که این باعث شده که نیاز طراحان و معماران کلن دیگرگون بشه. برعکس مقاطع فولادی یا همون پروفیلای فولادی در ابعاد مشخص تو کارخونه ها تولید میشه و ما برای اینکه اون شکل خاصی درست کنیم باید یک سری عملیات برشکاری و جوشکاری روش انجام بدیم تا بتونیم شکل مورد نظرمون رو در بیاریم. و یکی دیگه از مزایای اصلی سازه های بتونی نسبت به سازه فولادی اینه که بتون خیلی مقاومتر در مقابل آتش تا به فولاد و سازهای بتونی هم که توشون فولاد به کار رفته ولی یه کاور بتونی روشون هسته که این باعث میشه که یه مدتی طول بکشه تا حرارت به فولاد برسه و این زمان برای ما خیلی مهمه که بتونیم عملیات ایمنی رو انجام بدیم و آتش رو خاموش کنیم و یا وقتی برای فرار از اون ساختمان داشته باشیم. سازهای بتونی همچنین در مقابل عوامل جوی از ساختمان فلزی خیلی مقاومترن و بنابراین نسبت به سازهای فلزی داره عمر طولانی تری می باشن و نیاز به محافظت و نگهداری کمتری هستن و اینم به دلیل اینکه اون سیمانیه که توی بتون هسته به مرور زمان تو رطوبت بیشتر تحکیم میابه و مقاومتش بیشتر میشه. معمولا ساکنان ساختمان های بتون آرمه در هنگام وزش بادهای شدید و یا وقتی که همسایگان خیلی تحرک زیادی دارن احساس آرامش بیشتری دارن. اینو به این دلیله که ساختمان های بتون آرمه صلبیت بالاتری دارن نسبت به سازهای اسکلت فلزی و این میتونه به خاطر اتصال مناسب و همگن میان تیر و دیافراگم یا همون سقف باشه که باعث میشه ساختمان صلبیت بالاتری داشته باشه. همچنین اطلاعات آماری نشون میده که آسیبی که به سازهای فلزی در زلزله ها رسیده خیلی بیشتر از سازهای بتونی بوده و خیلی بیشتر از سازهای بتونی تخریب شدن و این میتونه دلیلش اجرای ناصحیح اتصالات باشه. به طور کلی اتصالات توی سازهای فلزی خیلی خیلی مهم هستن و به قول یکی از اساتیدمون، ببخشید اینجوری میگم، اگه تیر و ستونها رو حتی با توف هم بو هم بذاریم در بار قام هیچ عیبی نمی کنن و استحکام خودشون رو حفظ میکنن، ولی این بار زلزله یا بار جانبی هست که با کمترین نیروی این سازه از هم میپاشه و این نشونگر اهمیت بالای اجرای استاندارد اتصالات تو سازه های فلزی هسته. شکلی هم که تو جزوه گذاشتم آرماتور بندی در ناحیه اتصال تیر به ستون یک سازه بتونی هسته. یکی دیگر از مزایای سازه‌های بتونی اینه که بتون با محیط خیلی سازگاره و به هیچ شکلی نمیتونه تاثیر منفی روی محیط اطراف خودش داشته باشه، البته به غیر از سیمانش، چون ماده اصلی بتون ماست سنگ و سیمان و آبه و این مواد همشون طبیعی‌ان و ماده شیمیایی خاصی به اونا اضافه نمیشه و همه هم نمیتونن برای محیط زیست مشکل زا باشن. اجرای اسکلت بتونی در مقایسه با اسکلت فلزی از ظرافت، تخصص و حساسیت کمتری برخورداره. با توجه به اینکه سازه‌های بتونی که اجرا میشه خیلی زیاد هسته، پیمونکارهایی هم که این کار را انجام میدن خیلی با تجربه شدن نسبت به قبل. در بخش بعدی به معایب سازه‌های بتونی میپردازیم. البته با توجه به پیشرفتی که علم کرده، هر عیبی که وجود داره یه سری راه حل برای برطرف کردنش هم پیدا شده که این قضاوت مهندسی هست که تصمیم میگیره از چه روشی برای برطرف کردن اون عیب استفاده کنه. از بزرگترین عیب هایی که بتون داره، همونجوری که قبلا گفتم، کم بودن مقاومت کششی بتونه، به طوری که مقاومت کششی بتون حدود 10% مقاومت فشاری بتون هست، یعنی بتون توی مقاومت فشاریش خیلی بالا هسته. اگر ما قسمتی از بتون رو که تحت کشش قرار میگیره تخفیت نکنیم، یه سری کشش های ریزی به وجود میایه که اگه ما این عرض ترک ها رو محدود نکنیم به یه وسیله ای، این بتون زود از هم میپاشه و این ترک های راهی برای نفوذ مواد مهاجم شیمیایی و آب وجود میاد که بازم باعث انهدام زودتر عضو بتون میشه. پس مجبوریم بتون رو تو قسمتی که تحت کشش قرار میگیره مثلا یه سری از وسیله ها مسلح کنیم که این مسلح کننده ها میتونن میلگرد باشن یا الیاف باشن. همینجور تو شکل که نشون دادم، یک تیر بتونی رو در نظر بگیرید که دو تا تکیگاه داشته باشه و مقطعش مستطیلی باشه. در وسط این تیر یه بار متمرکز وارد میشه. همونجوری که تو شکل میبینین، زیر تیر تحت کشش قرار گرفته و روی تیر تحت فشار قرار گرفته، ولی مقاومت بالا پایین این تیر یکسان نیسته، چون گفتیم مقاومت فشاری بتون خیلی بیشتر از مقاومت کششی اونه. پس زیر تیر یه سری ترک ها میخوره که ما استفاده از میلگرد که مقاومت کششی بالایی داره عرض این ترک ها رو محدود میکنه و باعث میشه مقاومت کششی تیر بتونی رو در حد مقاومت فشاری اون بالا ببریم. دو تا پارامتر هستن که توی بتون و فولاد با هم قابل مقایسه هستن. یکی مقاومت بتون نسبت به فولاد و یکی وزن بتون نسبت به فولاد. ولی چیزی که برای ما بیشتر اهمیت داره ضریبیه که مقاومت در واحد وزن هسته، که این ضریب در اسکلت فلزی بزرگتر از اسکلت بتونیه. یه جور دیگه بخوام بگم، مقاومت قابل تحمل توسط 1 کیلوگرم اسکلت فلزی بیشتر از 1 کیلوگرم اسکلت بتونیه و این به دلیل اینکه مقاومت فشاری بتون 5 تا 10% مقاومت فشاری فولاده، یعنی مقاومت فشاری بتون کمتر از مقاومت فشاری فولاده، ولی از اون ور وزن مخصوص بتون 30% وزن مخصوص فولاده، یعنی وزن بتون کمتر از فولاده و بالا بودن این ضریب توی اسکلت فلزی باعث میشه که ابعاد تیر و ستون‌های فلزی کمتر از تیر و ستون‌های بتونی بشه، که این موضوع برای معمارا تو سازهای بتونی خیلی خوشایند نیست. دوست دارن که ابعاد ستون‌ها و تیر و ستون‌هاشون کوچیک‌تر کنن که بتونن از فضا بیشتر استفاده کنن و این همچنین باعث میشه که سازهای بتونی سنگین‌تر از سازه‌های فلزی باشه. حالا یه جور دیگه بهتون میگم، با توجه به اینکه وزن مخصوص بتون کمتر از فولاده، چون که مقاومت فشاریش هم کمتر از فولاده، در نهایت باعث میشه که ما از سخت مقطع بیشتری برای تیر و ستونا تو سازهای بتونی استفاده کنیم. البته همونجوری که گفتم راه‌حل‌های زیادی هم برای افزایش مقاومت بتون وجود داره و هم برای سبک‌تر کردن وضع مخصوص بتون. و یه چیزی هم که نیاز به یادآوری داره، این افزایش وزنی که ما داریم روش بحث میکنیم تو سازهای معمول ما که کوچیک هستن خیلی مطرح نمیباشه، میشه برای سازهای بزرگ این بحث مطرحه. پس نتیجه میگیریم یکی از معایب مهم ساختمانهای بتونی وزن بسیار زیاد اونه. و یه فرمول داریم برای نیروی زلزله تو مهندسی عمران که میگه که نیروی زلزله رابطه مستقیم و با وزن ساختمان داره. یعنی هر چی ساختمان سنگین تر باشه نیروی مخرب زلزلهش بیشتره، که این برای ما توی مناطق با خطر زلزله بالا خیلی خوشایند نیسته. پایین بودن نسبت مقاومت به وزن در سازهای بتونی نسبت به سازهای فلزی یه عیب داره که اون باعث شده در شرایطی که ما طول دهانه تیرمون بلنده، یعنی فاصله بین دو تا ستونمون زیاده، یا وقتی که جنس خاک زیر سازمون سوسته خیلی سازهای بتونی رو توصیه نکنیم. و در سازهایی که ما محدودیت مساحت داریم یا فضای مفید بیشتری برای تامین پارکینگ و انباری نیاز داریم، این بزرگ بودن ابعاد اعضای بتونی برای ما یه سری محدودیت های ایجاد میکنه و نقشه های معماری رو به هم میریزه و همین خیلی توصیه نمیشه تو این فضاها از سازهای بتونی استفاده بشه. از مزایای دیگه‌ای که سازهای فلزی نسبت به سازهای بتونی دارن اینه که ارزش آتی بیشتری دارن. یعنی اگه یه زمانی ما قصد تخریب ساختمانمون داشتیم، ساختمان‌های فلزی به خاطر اینکه آهن و فولاد دارن و این آهن و فولاد تو بازار به عنوان یه مسئله دست دو خریداری میشن و تو چرخه بازیافت دوباره از اونا استفاده میشه، در صورتی از بتون خیلی نمیتونیم همچی استفاده داشته باشیم. پس ارزش آتی ساختمان فلزی خیلی بیشتر از سازهای بتونی هسته. و یه عیبی هم که سازهای بتونی دارن اینی که در طول زمان میخوان خودشون رو جمع کنن، تغییر حجم بدن، که به دلیل وجود دو تا پدیده هسته، یکیش خزش یکی اف هسته. اینا رو بعدم براتون توضیح میدم و این پدیده باعث به وجود آمدن ترک و مثل خیزای نامناسب در اعضای بتونی ما میشه. همچنین مناسب بودن اعضای تشکیل دهنده بتون خیلی تو عمر بتون تأثیر گذاره، برای همین باید مرتب اعضای بتون کنترل کیفیت بشن و یه سری آزمایش های مستمر براشون در نظر بگیریم، که این آزمایش ها میتونن در محل اجرای سازه باشن یا میتونن در محل کارگاه باشن، که این خودش هزینه های زیادی رو در بر داره. گاهی اوقات به خاطر تغییراتی که تو آیین‌نامه ها ما داریم یا اشتباهاتی که در محاسبات رخ میده، اضافه شدن بار به ساختمان و تغییر کاربری و خیلی چیزا، ما نیاز داریم که اعضای اسکلتمون رو افزایش بدیم یا مقاومتشون رو افزایش بدیم، مقاومتون اعضا رو افزایش بدیم، که این کار تو ساختمان اسکلت بتونی تقریبا غیر ممکنه، ولی تو سازهای اسکلت فلزی خیلی راحت‌تر میتونیم این کار رو انجام بدیم. تا حالا به مزایا و معایب سازهای بتونی پرداختیم و از اونجا که در ساختمان سازی انتخاب نوع اسکلت ساز همواره یکی از دغدغه‌های افراد بوده و نیاز هست که با بررسی تفاوت بین انواع اسکلت به انتخاب درستی میان این دوتا نوع اسکلت دست پیدا کنیم، تو بند 6 به مقایسه سازه‌های بتون فولادی از ابعاد دیگه میپردازیم. یکی از دیدگاه مهم ما هزینه هست. در گذشته خیلی از پیمانکارا معتقد بودن که سازه‌های فلزی حتی تا 30% گرانتر از سازه‌های بتونی تأمین و اجرا میشه، ولی امروزه پیمانکارا تو شرایطی که بر جامعه وجود اومده با یه دیدگاه دیگه هم به این سازه‌ها نگاه کردن. اگه ببینید سازه‌های بتونی از بتون و میلگرد تشکیل شدن فلزی میلگردش فولاده و سازه های اسکلت فلزی فقط از فولاد تشکیل شده. با یه حساب کتاب دقیق متوجه میشیم که تقریبا تو سازه های بتونی 35% از فولاد کمتری استفاده میشه که یه تفاوت قیمتی به وجود میاره. این تفاوت قیمت هم اگر با جزئیات دقیق تری بررسی کنیم، اون هزینه‌ای که برای بتون و بتون ریزی و اجرای بتون و آرمتون بندی میشه، این اختلاف قیمت رو جبران میکنه. حتی شاید هزینه اجرای تمام شده اجرای سازهای بتونی رو از سازهای فلزی بیشتر بکنه. و یه نکته خیلی مهم هست که باید یکم بیشتر بررسیش کنیم، اینه که سرعت اجرای سازهای فلزی خیلی بیشتر از سازهای بتونی هست. حتی بعضی بررسی ها نشون داده بعضی از سازها تا 3 برابر سریعتر، سازهای فلزی 3 برابر سریعتر از سازهای بتونی اجرا شدن. و این بحث زمان با توجه به تورمات که توی کشور اخیراً رخ داده خیلی مهم میشه. تو این تفاوت زمانی که به وجود میاد خیلی از هزینه ها زیادتر میشه. مثلا هزینه که ما برای اجاره کانکس و دیگه تجهیزات میکنیم، هزینه که برای بیمه و پرمانه و خیلی چیزه پرداخت های دولتی دیگه انجام میدین، دستمزد کارگران و افزایش قیمت هایی که توی این مدت ما داریم، اگه بررسی کنیم شاید اجرای ساختمان های فلزی خیلی ارزون تر از سازهای بتونی تموم بشه. این کم بودن سرعت اجرای سازهای بتونی نسبت به سازهای فلزی یک مزیت رو برای سازهای بتونی درست کرده. این که ما نمیبایست همون اول کار مبلغ هنگفتی جهت خرید آهن‌آلات هزینه کنیم و به مرور زمان میتونیم به پروژه تو سازهای بتونی میتونیم به مرور زمان به پروژه تزریق اعتبار بکنیم. در سازه های اسکلت فلزی تا زمانی که کل تیر ستون ها اجرا نشده ما نمیتونیم سقفی اجرا کنیم، ولی تو سازه های اسکلت بتونی هر طبقه که ستون هاش اجرا شد میتونیم تیر و ستون های همون طبقه رو بعد از اون اجرا کنیم و بعد ستون های طبقه بالاتر و بدین ترتیب همزمانی در اجرا ایجاد کنیم. مثلا همزمان با نصب ستون‌های طبقه دوم توی طبقه اول بیایم دیوارچینی رو کار کنیم یا تاسیسات رو بیایم نصب کنیم که این باعث افزایش سرعت پروژه میشه. حالا بعضیام یه جور دیگه به موضوع تفاوت دو تا اسکلت نگاه کردن و میگم فولاد به عنوان یک سرمایه ملی مادیه که ارزان به دست نمیاد، همانند نفت روزی تمام خواهد شده و این ماده باید در صنایع ارزشمندتر و یا حداقل در سازهای خاصی که نیاز به ظرافت خاصی دارن و پس از بررسی‌های علمی برتری فولاد تنها مرهز شد مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرن تا شاهد رشد اقتصادی در دیگه زمینه‌ها باشیم. در نهایت میگه که استفاده از سازه‌های بتونی از جنبه ملی به مراتب مناسب‌تر و بهینه‌تر از سازهای فولادی. در کل هر سازنده‌ای با توجه به شرایط و معیارهای خودش و بررسی تمام مزایای معایبی که ما گفتیم باید خودش تصمیم گیرنده اصلی باشه. گاهی اوقات بعضی از معیارها تصمیم گیرنده نهایی هستن. مثلا گاهی شما یه سازی رو توی شهر بندری میخوان احداث کنین و اونجا آب و هوا حاکمه، یعنی اون مزیتی که گفتیم که سازه‌های بتونی در مقابل عوامل جوی و محیطی مقاوم هستن و در مقابل رطوبت مقاوم هستن باعث میشه که اکثر سازه‌هایی که از ساحل دریایی و تجاری و مسکونی شهرهای بندری سازه بتونی انتخاب بشن. یا کاربرد خاصی که مد نظر ما هست بعد اوقات حاکمه، مثلا سازه‌هایی که برای نیروگاه‌های اتمی در نظر گرفته میشه به خاطر اون جذب امواجی که میتونه داشته باشه سازه بتونی براشون انتخاب میشه، یا سازهایی که دهانهای بلند دارن کاربری خاص تجاری و تالار و رستوران اینجور چیزا دارن براشون سازهای بتونی بیشتر استفاده میشه و خیلی اوقات اون بودجه در دسترس با توجه به اون موقع زمانی که قرار داریم میتونه تصمیم گیرنده باشه و بعضی پیمونکاران هم اون نیروی کار ماهری که دارن یا تجهیزاتی که در دست دارن و تجربه که سالها کسب کردن میتونه تصمیم گیرنده باشه براشون.